أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم، العارف باللوح والقلم، والواقف على جميع سياسات والحكم، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الهجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وقاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. روز دوم محرم هست و روز ورود قافله نورانی سید الشهدا به سرزمین مقدس کربلا، که امیدواریم خداوند قلوب ما را همراه این قافله بکنه و به برکت سید الشهدا نام همه ما رو در تومار حسینیون ثبت و ضبط فرماید. برای عرض تسلیت به محضر امام زمان و همچنین هدیه به روح پرفتوح قهرمان کربلا حضرت زینب کبرا صلوات الله و سلامه علیها، همه با هم عاشقانه صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض شد که اعدا عدو ما و خطرناکترین دشمن بیرونی ما، که قرآن در آیات متعدد ما رو دعوت کرده به دشمنی با این دشمن خطرناک، شیطان ملعون هست که فرمود الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. خطرناکترین و آشکارترین و قسم خورده ترین دشمن شما شیطانه. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، فرزندان آدم ما از شما عهد نگرفتیم که دشمنی با شیطان رو جدی بگیرید، دیگه با چه زبونی بهتون بگیم که انه لکم عدو مبین، این دشمن خطرناکترین و آشکارترین دشمن شماست، در مقابلتون قد علم کرده، قسم هم خورده به ذات خدا که نگذاره شماها به سعادت برسید و در کار خودش هم حسابی خبره است، به همه تونم طمع میکنه. یه وقت به بنده طمع میکنه، خب از بس چپ و راست بهش چراغ سبز نشون دادم بایدم به من طمع بکنه. یه وقت به یه پیغمبر بزرگی مثل حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام طمع میکنه. این دیگه خیلی عجیبه که عرض کردم وقتی از جانب خدا بهش خطاب شد، با چه انگیزه‌ای سراغ موسی بن عمران آمدی؟ به چه امیدی میخوای موسی رو فریب بدی؟ مگه میتونی که موسی بن عمران رو زمین بزنی؟ یه جواب عجیبی داد، گفت پروردگارا، همونطور که تونستم با اغواگری و فریبکاری بابای این موسی حضرت آدم رو فریب بدم، هیچ بعید نیست که زورم به بچه‌شم برسه. سراغ هممون میاد و هممون طمع میکنه. لذا خطاب شد تا زمانی که به مردن شیطان یقین پیدا نکردی، آقای موسی بن عمران، فلا تأمن مکره، نبادا خودتو از مکر این شیطان در امان ببینی که به همه شما طمع داره، سراغ همه ماها میاد. در این امامزاده نورانی سید ناصرالدین که در خیابون خیام هست، که با چند تا واسطه این آقای بزرگوار و این امامزاده عظیم الشأن میرسد به وجود نازنین آخرین یادگار کربلا حضرت امام باقر علیه السلام یه قبری وجود داره که صاحب این قبر از اعلام و از مفاخر علمی تهران ما بوده. در جوار این امامزاده بزرگوار قبر مرحوم حکیم هیدجیه. حکیم هیدجی از حکمای تهران بود، از علمای ربانی بود. یه وصیت‌نامه‌ای هم از ایشون به یادگار مونده که حالا فرصت نیست من عرض بکنم. خود همین وصیت دلالت میکنه بر عظمت روح این مرد و بر مهذب بودن و مزکا بودن این عالم ربانی. مرحوم حکیم هیدجی میگه شب من در عالم خواب دیدم که کنار یه دره مخوفی هستم و شیطان انتظار میکشه من یه لحظه غفلت بکنم منو هول بده ته این دره. یکی از راهبردهای خطرناک شیطان همینه که از همین غفلت‌های لحظه‌ای ما استفاده میکنه. یعنی وای میسته انتظار میکشه من یه لحظه سیمم قطع بشه، ارتباطم با عالم بالا قطع بشه، پارو الو ترمز بردارم تو همون یه لحظه. یه جوری ورود میکنه و ضربه میزنه که من خیلی وقتا از قبل این ضربه‌ای که میخورم تا آخر عمر نمیتونم کمر صاف بکنم. یکی از شاگردان علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه نقل میکرد آخرین موعظه‌ای که از زبان مرحوم علامه در واپسین ساعات عمرش شنیدم 3 کلمه بود. 3 بار به زحمت با اون نفسهایی که به شما رو افتاده بود فرمود مراقبه مراقبه مراقبه. کافی یه لحظه ما دقتمون کم بشه، یه لحظه پارا رو ترمز برداریم، یه لحظه این مراقبه قطع بشه، ای بسا تو همون یه لحظه شیطان ورود بکنه و ضربه بزنه. چون میدونید صعود بالا رفتن پله پله است، مرحله مرحله است. اما سقوط چی؟ سقوط آنیه، دفعیه. صعود به قله اورست که مرتفع ترین قله دنیاست بیش از 2 ماه شاید زمان ببره. اما سقوط از این قله رو محاسبه کردن دیدن تنها 18 ثانیه زمان میبره. خیلی بودن یه ذره یه ذره رفتن بالا، یه لحظه چراغ سبز به شیطون نشون دادن، یه لحظه مراقبه شل شد، یه لحظه پاره رو ترمز برداشتن، یه لحظه غافل شدن، شیطان هم از همون یه لحظه غفلت استفاده خودشو کرد. ایشون میفهمدن دیدم که این ملعون منتظر وایستاده من یه لحظه غفلت بکنه منو هول بده کف این دره. دستی کشیدم به محاسن سپیدم گفتم شیطون ببین ما دیگه پیر شدیم، برو سراغ جوونا، بی خیال ما شو، دست از سر ما بردار، دور ما رو قلم بگیر دیگه. اما گذشت. یه قهقهه ای زد گفت حکیم هیدجی خیال میکنی پیر شدی ریشت سفید شده من دیگه بی خیالت میشم؟ تا زمانی که این نفس تو سینت بالا و پایین میشه و زنده هستی انتظار میکشم یک لحظه غفلت بکنی هولت بدم کفه ای دره. سراغ همه ای ما میاد، انتظار میکشه یه لحظه ما غافل بشیم. بابا سراغ موسی بن عمران رفته، سراغ شیخ انصاری رفته، به خیلی از بزرگان و خوبان عالم طمع کرده، دیگه تکلیف بنده و امثال بنده روشنه. انه لکم عدو مبین، این آشکارترین و خطرناک در این دشمنیه که در کمین شماست و انتظار میکشه یه لحظه غفلت بکنید و تو همون یه لحظه ضربه خودشو وارد بکنه. عرض کردم در کار خودشم بسیار خبره و استاده، خوب میدونه یکیه که ماها رو چجوری باید فریب بده تا به اون نتیجه مطلوب برسه. در این دهه‌ای که خدمتگزارتون هستیم انشالله با اون الله تعالی بررسی خواهیم کرد دامهایی رو که شیطان برای فریب متدینین پهن میکنه. چون متدینین یه جور فریب میخورن، افراد لاوبالی یه جور دیگه. لاوبالی ها رو دعوت میکنه به کبائر، اما متدینین رو که اونطوری نمیتونه فریب بده، از طریق دامهایی که خاص متدینین هست اونها رو فریب میده. دیروز عرض کردیم یکی از دامهای خطرناکی که این ملعون برای فریب دوستان اهل بیت پهن میکنه دام شعله بر کردن آتش تکبر در وجود انسانه. خوبی همونو به رخمون میکشه، توفیقاتمونو به یادمون میاره، به یادمون میاره که ما اهل گریه کردنیم، اهل نماز شبیم، اهل انفاقیم، اهل صدقیم، اهل ارادت به اهل بیتیم و توفیقات متعدد داریم، به یه کاری میکنه که ما باورمون بشه که از دیگران بهتریم. آقا زین العابدین روحی فدا در این دعای نازنین ابو حمزه سومالی که یکی از زیباترین مناجات هاست عرض میکنه خدایا هر چی منو تو چشم مردم میبری بالا منو تو نظر خودم بیار پایین و زللنی فی نفسی مردم رو حساب حسن ظنی که به من دارن بیان به من التماس دعا میگن. خب حرفی نیست، اما من باورم نشه که واقعا عددیم به جایی رسیدم. از خیلی از بزرگانم وقتی تعریف میکردن این دعا رو میکردن، اللهم اغفر لی ما لا یعلمون، خدایا بر ما ببخش اون گناهانی رو که مردم ازش بیخبرن. اگه میدونستم ما چی کاره این طرفمون نمیومدن که. امام باقر فرمود لو تکاشفتم ما تدافنتم، پرده ها میافتاد از سر هم باخبر میشدید، حاضر نمیشدید حتی بعد مرگ جنازه های همو به خاک بسپرید. اللهم اغفر لی ما لا یعلمون، خدایا بر من ببخش اون گناهانی که مردم ازش بیخبرن. ولا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا منو مؤاخذه نکنی به واسطه اون چه که مردم در مورد من میپندارن. مردم خیال میکنن من نماز شب خونم، مردم خیال میکنن من متقیم. نکنه خدا قیامت با من رفتار بکنه بیاد سراغ من بگی که فلانی تو یه کاری کردی، مردم جنس بد عوض جنس خوب برداشتن، تو قشه در معامله کردی، ظاهر رو درست کردی باطن خراب بود. وجعلنی خیرم مما یظنون، خدایا من رو از اون چیزی که مردم خیال میکنن بهتر قرار بده. یکی دیگر از دامهای مهلکی که شیطان از طریقش خیلی ها رو تونسته فریب بده و از این دام خیلی استفاده میکنه و خیلی این دام رو مثمر ثمر میدونه، دام عصبانیت و خشم و شعله ور کردن این آتش در حین بروز مصائب و حوادث و تلخی ها در وجود انسانه. عصبانی شدی؟ به قول قدیمی آدم عصبانی مثل بشکه باروت معطل یه جرقه است، اون جرقه رو شیطان میزنه. لذا این خاطره تلخ و کمابیش همه ای ما داریم که در حین عصبانیت حرفی زدیم، کاری کردیم، تصمیم بی خودی گرفتیم، نظر بی جایی دادیم که بعدا هم موجب شرمندگی و پشیمانی خودمون شده، هم دیگه راهی برای جبران گذشته نداشتیم. تا زمانی مالک حرفت هستی که هنوز دهنت در نیامده، حالا عصبانی شدی به رفیقت یه حرفی زدی، بعدها که حالت خوب شده این آتیش عصبانیت فروکش کرده، نشستی فکر کردی عجب حرف بدی به رفیقم زدم، دلش شکستم، حالا میخوای اصلاح بکنی، دیگه مالک حرفت نیستی، حرف دهنت در اومد. هزار بار بگو ببخشید فایده نداره، ده تا کادو براش بخر فایده نداره، گل براش بخر اثری نمیبخشه. اثر اون حرف در لوح جان طرف مقابل میماند یه وقتایی تو خود قیامت، یعنی به این راحتی قابل جبران نیست و شیطان اینو میدونه، لذا از این طریق خیلی ورود میکنه و اقدام میکنه. به همین خاطره که مولا صلوات الله علیه فرمود در این عصبانیت نه تصمیم بگیر، نه دستور بده، نه تنبیه بکن. به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من چیکار بکنم از این دام فرار بکنم، نکنه شیطان از این طریق منو گرفتار بکنه. یک راهکار عملی بسیار خوبی داد. ما باید تمرین بکنیم این راهکارو، خیلی از ما این مهارت رو نداریم، تعارف هم نداریم. فرمود در این عصبانیت تغییر حالت بده، نشستی پاشو وایسا، وایسادی پاشو حرکت کن. حالا عصبانی شدی از اون موقعیتی خورده فاصله بگیر، بعد هر کاری خواستی بکنی بکن، هر تصمیمی خواستی بگیری بگیر، اون لحظه شتاب زده حرف نزن، فکر نکن، تصمیم نگیر، دستور نده، تنبیه نکن. اون لحظه لحظه مناسبی برای تصمیم گیری و اعمال نظر نیست. در حین عصبانیت آدم عاقل فقط خودشو نگه میداره، نه تنبیه میکنه، نه تصمیم میگیره، نه دستور میده، نه فکری میکنه، نه اقدامی میکنه، نه حرفی میزنه. وقتی که حضرت نوح قومشو نفرین کرد عذاب آمد. خب میدونید نوح نبی طبق نص آیات کریمه قرآن 950 سال کار تبلیغی کرده، بعد 950 سال خون دل خوردن و فریاد کشیدن توحید و دعوت خلق به یک تا پرستی چند تا بهش ایمان آورده باشن خوبه؟ در روایت داریم مجموعاً 9 یا 10 نفر بهش ایمان آوردن، یعنی به صورت متوسط هر 100 سال یه نفر. حضرت نوح و سایر انبیا اگه لب به نفرین باز میکردن تسویه حساب شخصی نمیخواستن بکنن که حالا ما میخواییم حال این قوم ناسپاس رو بگیریم، پس خدای یک عذابی بفرست دمار از روزگارشون در بیاد. نه، اصلا انبیا دنبال مسائل شخصی و تسویه حسابهای شخصی و منافع حزبی و جناحی و گروهی و شخصی که نبودن، انبیا الهی فکر میکردن، حتی الهی نفرین میکردن. حرف حساب حضرت نوح این بود: خدایا اگر اینا بمونن زاد و ولد بکنن، یک نسل بدی مثل خودشون رو در روی زمین منتشر میکنن. من نوح 950 سال کار کردم، نوح تا به ایمان آوردن، هرچی بگذره بدتر میشه. خدایا اصلا ریشه اینا رو بکن، یه همچین آدم هایی نباشن. نفرین کرد، عذاب آمد، طوفان آمد، جز نوح و راکبین کشتی نوح همه در این طوفان مستغرق و هلاک شدن. امام صادق علیه السلام فرمود اینجا شیطان آمد سراغ حضرت نوح. به قول خودمونی گفت نوح دست مریضات، یه نفرین کردی، هرچی ما مشتری داشتیم تو این طوفان هلاک شدن و خفه شدن، زحمت ما کم شد، خدمت بزرگی به من کردی، منم میخوام در قبال این خدمت یه خدمتی بهت بکنم. امام صادق فرمودن اینجا نوح عصبانی شد، فریاد کشید، گفت ملعون برو، بخوای منو فریب بدیم؟ از جانب خدا بهش خطاب شد که یا نبی الله استثناءً این یه بار کتابیا، استثناءً این یک بار شیطان از باب خیرخواهی وارد شده، چون هر بار سراغ من و شما میاد، میاد که یه ضربه‌ای بزنه، اینجا استثناءً آمده یه خدمتی بکنه. حرفشو بشنو، گفت یا نبی الله خدمت کردی، میخوام خدمت کنم، تو نفرین کردی، مشتریای ملت و پت شدن از بین رفتن، منم میخوام یه خدمتی بهت بکنم. خدمت منم اینه، حواست باشه در سه تا موقعیت من چنان بر فرزند آدم تسلط پیدا میکنم که میتونم با کوچکترین تحریکی فرزندان آدم رو یه جوری بزنم زمین که دیگه نتونن بلند شن. تو این سه تا موقعیت حواست به من باشه. یک، زمانی که میخواهی بین دو نفر حکمیت و قضاوت بکنی، چنان تسلط بهت پیدا میکنم، منافع جناحی، حزبی، گروهی، خانوادگی، شخصی، کاسبی و هاکزا، امثال این منافع رو به رخت بکشم، یه کاری میکنم خلاصه پارو حق بذاری، یه حکم ناعادلانه صادر کنی. عروس داماد با هم دعواشون شده، بزرگتر رو معمولا به عنوان حکم قرار میدن، بابا جون مامان جون شما بین ما حکمیت کن، اگر میبینی بچت محق نیست و محکومه، حقو بده به دامادت، حقو بده به عروست، نکنه بگی این بچمه، روی این عروس داماد زیاد میشه، بذار حالا اینا رو بگیرم، نکنه به خاطر رفاقت، به خاطر مسائل خانوادگی، به خاطر مسائل فامیلی، به خاطر مسائل و منافع جناحی و حزبی، وقتی میخوام بین دو نفر حکمیت بکنم پا رو حق بذارم، ناعادلانه حکم بدم. یکی از مشاغل بسیار دقیق و سخت در شریعت نیر اسلام شغل قضاوته. شما نگاه بکنید به احکام قضا، قاضی اگر گشنه است حق قضاوت نداره، تشنه است، کفشش پاشو میزنه، حالش خرابه، به لحاظ روحی به هم ریخته، حق قضاوت نداره، چون قضاوت کردن لبه پرتگاه حرکت کردن است که البته اگر قاضی عادل باشه مصاب و معجوره، اما قضاوت کردن خیلی کار سختیه. من همینجای پرانتز باز بکنم، تذکری عرض بکنم، امروز در جامعه ما به واسطه شیوع این شبکه‌های اجتماعی ما خیلی راحت مردم رو قضاوت میکنیم. بابا از روی یه عکس، از روی یه فیلم نمیشه حرف زد، از روی ظاهر افراد نمیشه قضاوتشون کرد، قاضی خداست. از شما که نظر نخواستن در مورد هر مسئله ورود بکنی نظر بدی، آدم عاقل کم حرف میزنه، کم نظر میده. اینایی که به هر مسئله ورود میکنن، در هر مسئله اظهار نظر میکنن، از همه بی سوادتر و نادانترن، چون اگه یه سر سوزن عقل داشت، یه جو سواد داشت، انقدر به خودش اجازه اظهار نظر نمیداد. وقتی میخوای بین دو نفر حکمیت کنی، حواست به من باشه، انقدر موش میدونم که پارو بذاری رو حق، حکم ناعادلانه بدهی. دوم موقعیتی که من درش به فرزند آدم خیلی نزدیکم، زمانیه که یه زن و مرد نامحرم با هم خلوت میکنن، سومیشون منم، اینقدر تحریک میکنم، اینقدر تهییج میکنم، اینقدر تشویق به گناه میکنم تا بالاخره دامنشون به گناه آلوده بشه. بارها این رو منبر گفتم، حالا یه روز اگر توفیق شد اختصاصا در این باب براتون صحبت بکنم، اگر یه روزگار یه دونه یوسف بود و یه دونه زلیخا، الان چی؟ الان این شبکه‌های اجتماعی چیکار داره میکنه با جوانای ما؟ چقدر موقعیت گناه رو داره فراهم میکنه؟ خلوت حتما نباید خلوت حقیقی باشه، الان خلوت مجازی ما داریم. تو این خلوات مجازی بعضی از جوانای حتی به ظاهر متدین ما اهل دقت و رعایت هستن یا نیستن؟ خانوم چادری برمیداره 70 قلم آرایش میکنه با تم عزای امام حسین، عکسش میذاره تو صفحه اینستاگرامش، 4 تا پسرم میان زیده این عکس ایشون کامنت میذارن خواهر عزیزم چقدر حجاب به شما میاد. خب اینم همون خلوت است، منتها خلوت مجازیه و این مجاز میشه قنطره الحقیقه، یعنی همین میشه پل رسیدن به گناه کردن در حقیقت، همین میشه زمینه معصیت. خیلی مراقب باشیم. و سومین موقعیتی که یا نبی الله من در این موقعیت تسلط بر فرزند آدم پیدا میکنم زمانیه که بچه آدم به واسطه یه پیشامدی عصبانی میشه. معطلی جرقه است، معطلی بهانه است، جرقه رو من میزنم، بهانه رو من دستش میدم، یه کاری میکنم در حین عصبانیت یه حرکتی بکنه که بعدها خودش شرمنده بشه، خودش پشیمان بشه، راه جبران هم نداشته باشه. وجود نازنین مولای ما حضرت امام کاظم علیه السلام که ملقب شده به امام کاظم یعنی فروبرنده خشم، یک کنیزی داشت که این کنیز خیلی متمرد بود، هر امری آقا میکرد این خلافش عمل میکرد. حالا یه وقت شما یه کارمندی داری، آدم خوبی ها، کارش هم درست انجام میده، یه وقت حالا از سر قفلت به صورت غیر متعمدانه یه خطایی میکنه، این قابل اغمازه، شما هم زیر سیبیلی رد میکنی، طوری نیست. اما یه وقت شما یه کارمندی داری، این اصلا خرابکاره، یه کارگر میاد تو خونه شما کار میکنه، این اصلا کارش خرابکاریه، این اگه یه وقت دستش در بره کار درست انجام میده، نوعا هر کاری میکنه خراب از آب در میاد، این دیگه تکلیفش جداست. این کنیز حضرت کاظم خیلی متمرد بود، هر امری آقا میکرد سرپیچی میکرد. این نردبونی بود تو خونه موسی بن جعفر صلوات الله علیه ما که صعود از این نردبان، بالا رفتن از این نردبان خیلی کار خطرناکی بود. حضرت بارها فرموده بودن هیچ کدوم از کنیزا حق بالا رفتن از این نردبون رو ندارن. یه بار این کنیز بیعقل بچه شیرخور حضرت رو بغل کرد، چند تا پله که از این نردبون رفت بالا پاهاش سر خورد، بچه بغلش در اومد، خورد زمین و جا در جا از دنیا رفت و مرد. آقا موسی بن جعفر رسید، دید بله کار از کار گذاشته، بچه مرده و دیگه هم نمیشه کاریش کرد. پیغمبر فرمودن ان اولادنا اکبادنا، یه بچه شطور یا در مقابل ماده شطور نهر کردن اون اعراب نامروت زمان پیغمبر، پیغمبر رسید خیلی ناراحت شد، فهمون نگه خدا رحم و دلاتون گرفته، آدم بچه شطور رو جلو چشم ماده شطور نهر میکنه، حالا که این کار غلط رو کردید این حیوان رو هم نهرش کنید. ماده شطور رو نهر کردن، امر پیغمبر وقتی کبد یا همون جگرش رو کشیدن بیرون دیدن جگر این حیوان سوراخ سوراخ شده. حضرت اونجا این جمله معروف رو فرمود که ان اولادنا اکبادنا، فرزندان ما به منزله جگر و کبد ما هستند. قربون دلت یا ابا عبدالله، وقتی پسر جوان استابول حسن اصفهانی رو سر بریدن تو حرم مولا، نوه دختری ایشون برای خود من نقل میکرد تو همین خیابون ایران، اون شبی که این بلا سر سید در آمد شم تو خونش میچرخید، دست روی دست میزد، این یه بیتو میخوند و زار زار گریه میکرد، داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، جز خالق اکبر ز دل او که خبر داشت. الهی برات نمیرم سیدت یا زینب که فرمودی در کمتر از یه نصف روز 18 نفر از محارم هم جلو چشم سر برید. یا بطلت کربلا یا زینب، دل اگر هست دل زینب کبرا باشد، آفرین باد بر این همت مردانه دل. آدم بچهشو دوست داره، موسی بن جعفر رسید دید کار از کار گذشته، بچه دنیا رفت تمام شد، خیلی عصبانی شد، یه نگاه تندی انداخت تو صورت این کنیز، اینم به قول خودمون ماستشو کیسه کرد، سرش انداخت پایین، خیلی شرمنده شد. اما زیرک بود، سری آیه قرآن رو خوند، قرآن در وصف متقین میگه الکاظمین الغیظ. یکی از صفات اهل تقوا این است که در حین عصبانیت راحت میتونن خشمشون رو فرو ببرن. از امام صادق جان ما سلام الله علیه پرسیدن آقا مؤمن رو به چه واسطه‌ای بشناسیم؟ خب این سوال خیلی سوال کلیه، جواب‌های متنوعی میشه بهش داد. مؤمن صفات متنوعی داره، اما حضرت در بین سایر صفات حمیده مؤمن یه جواب عجیبی داد، فرمود مؤمن رو در حین عصبانیت بشناسید. پناه میبریم به خدا. اگر دیدید طرف وقتی عصبانی میشه خون چششو میگیره، چشو هم میذاره، دهنو وا میکنه، هر چی بلده میگه، بدونیم بویی از ایمان نبرده. مؤمن اونیه که در حین عصبانیت راحت میتونه خشم خودشو فرو ببره. یه مبلغ زیادی سهم سادات رسید دست مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف القطاع قدس الله سره، که از اعظم و از بزرگان اصفهان بود، همه رو بین سادات فقیر تقسیم کرد، تمام شد. بین سلاطین سید فقیری اومد نشست کنار سجاده، آقا از سهم جدم که پیشت هست چیزی هم به من بده، منم فقیرم. ایشون فرمودن که دیر اومدی، تمام شد. اینم عصبانی شد، اعوذ بالله، آب دهان انداخت به محاسن مبارک مرحوم عاشق جعفر که مرجع اصفهان یا بود، آقای اصفهان بود. نقل میکنن ایشون حتی دست به محاسنش نزد. خدا وکیلی ما بودیم چیکار میکردیم؟ الان در شرایط آرام دارید میشنوید، خودت یه لحظه بذار جای ایشون. اشاره میکرد، مریدا میریختن تیکه و پاره میکردن این شخص بی ادب رو، حتی دست به محاسنش نزد. اینها کسانی بودن که عزیزان دیروزم عرض کردم پدر نفسشون رو در آورده بودن. اینا قهرمانان تهذیب نفس و جهاد اکبر بودن. فرمود مؤمن اینجا باید بشناسی. اگه مرحوم عاشق جعفر عصبانی میشد دست از دهنش میکشید، نعوذ بالله فحاشی میکرد، مقابله به مثل میکرد، یه دونه میخوابون زیر گوش این آدم، معلوم بود که اینم ایمانی نداره. اما مؤمن عاشق جعفر کاشف القطاس حتی دست به محاسن نزد، بلند شد، دومن عباشو گرفت تو دستش، تو صفای جماعت دور افتاد، بلند گفت هر کی محاسن من براش احترام داره در حد توان یه هدیه‌ای به این بچه‌ی فاطمه زهرا بده. گرفتاره، فقر بهش فشار آورده، اعصابشو به هم ریخته. تا گفت الکاظمین الغیظ، آقا جان حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بلا فاصله فهمد لقد کظمت غیظی، منم خشمم خوردم. سخته این آقا، آقای خوبیه. ادامه آیه رو هم خوند، والعافین عن الناس، و کسانی که به راحتی از مردم میگذرن و مردم رو عفو میکنن. حضرت بلا فاصله فهمدن لقد عفا الله عنک، خدا تو رو ببخشه. طمع کرد، تتمه آیه رو هم خون، والله یحب المحسنین، و خدا نیکوکاران رو دوست میدارد. آقا فهمدن یا امت الله، آی کنیز خدا، اذهبی پاشو برو، فانتهرت لوجه الله، من تو رو در راه خدا آزاد کردم. اینا درس اخلاقه، اینو باید بیاد تو متن زندگی ما پیاده بشه. اگر اون لحظه‌ای که عصبانی شده بودی خشمتو میتونستی مهار بکنی، پرونده قتل باز نمیشد، این اختلاف خانمانسوز رخ نمیداد، این قهر چندین و چند ساله اصلا واقع نمیشد. تو بلد نبودی که این خشمتو چجوری فرو ببری، که این اختلاف، این پرونده قتل، این گرفتاری، این مشکل پیش آمد و تو قیام روز قیامت باید شرمنده باشی و خجالت بکشی. بعضی از روزهایی که ما میخونیم صرفا برای گریه کردن خالی هم نیست، درس زندگی هم هست، سبک زندگی حسینی هم هست. ابی عبدالله کربلا با هرچیکا کرد، چقدر اهل عفیم، چقدر اهل مداراییم، چقدر میتونیم خشممونو فرو ببریم. حضرت میتونست وقتی با هر مواجه بشه مثلا به هر بگه برو خجالت بکش، حالا میای میگه غلط کردم، زهر تو ریختی، ما رو گرفتار این بلیه کردی، تن زن و بچه منو لرزوندی، حالا میگی غلط کردم، برو دنبال کارت. اما ابی عبدالله چی کار کرد با هر؟ چه برخورد زیبایی کرد با این مرد. من نمیخوام روح جناب هر رو در عالم برزخ متعذی بکنم، اما عزیزان اونی که موجب شد سر حجت خدا رو بالا نیزه بزنن هر بود، اونی که موجب شد اهل بیت امام حسین در بدر این کوه بیامون بشن همین آقا بود. وقتی اومد خدمت ابی عبدالله خیلی شرمنده بود، حضرت اجازه نداد حتی این خجالت بکشه، دستشو برد زیر چونه هر، سر هر رو بلند کرد، فرمودن یا هر ارفع راسک، سرتو بگیر، والا خجالت نکش، هر چی بود گذشت. حسین جان روز دوم محرم ما اومدیم بگیم غلط کردیم، خب نفهمیدیم، جرم ما که دیگه از جرم هر سنگین تر نیست. میشه یه عنایتی به منم بکنی امروز، به من آلوده هم بگی سرتو بگیر بالا، خجالت نکش، تو دیگه حسینی شدی. عصر امروز قافله میرسه کربلا، چه قافله ای، به 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 به. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. خواهر رقیه داره میاد، رباب داره با بچهش میرسه کربلا. بس که محمل ها رود منزل به منزل با شتاب، کس نمیداند عروسی یا عزا دارد حسین. رسیدن کربلا، بعضی مقاتل می نویسن حضرت 3 مرکب عوض کرد، اما این حیوان قدم از قدم بر نمی داشت. برای آقا تعجب شد، فرمودن اینجا کجاست؟ قاضریه، شاطئ الفرات، نینوا. 4 اسمی که بردن این بود، عرض کردن آقا جان اینجا اسمش کربلاست. دستشو برد به سمت آسمون، اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. بعد معرفی کرد به اصحاب، ها هنا محط رحالنا و مسفک و دماءنا و مقتل رجالنا. خودمونی تهرونیش میشه، اینجا همون جاییه که از 6 تا 90 ساله ایو رو میکشه. برمونه کربلا بشم یا ابا عبدالله. در حدیث مفاخره آمده وقتی خدا مکه رو خلق کرد، سرزمین مکه فریاد میزد میگو من مثلی؟ کیه مثل من؟ قد بنی علی زهری بیت الله، خونه خدا پشت من بنا شده. از طرف سرزمین کربلا خطاب شد ساکت باش، اگه من نبودم خدا تو رو خلق نمی کرد. خدا رحمت کنه حاج سید مهدی قوامو، پیره مردا برای من نقل میکردن که وقتی ایشون رو منبر حدیث مفخره رو به اینجا میرسون یه تیکه ای اضافه میکرد، میگم اینجا که رسید صدای ناله ملکری به ناگاه بلند شد. خواهرای بزرگوارم، من خیلی جای ایران منبر رفتم، خیلی شهرها رو به لطف امام حسین دیدم، همه جام خوبه، همه جام برای امام حسین، مردانه میان میدون، زنونه گریه میکنن. اما یه چیز به شما بگم، هیچ کجا حال جلسات تهران رو نداره. خود ابی عبدالله شاهده، خیلی جاها به من پیشنهاد کردن برای منبر با شرایط خوب، به عشق این که دهه اول تو تهران روزه بخونم هیچ جا رو قبول نکردم. اینجا یه حال هوای دیگه داره، علتش الان برات میگم. تو این تهران تا دهنتو باز میکنی میگی صلی الله علیه و عبدالله، این کاری پارچه های مشکی هم باید گریه میکنه، این کاری آجرا و در و دیوار هم باید عشق میریزن. یا ابا عبدالله، خیال میکنی اگر نوسانات بیشتر از این بشه و گرفتاری های اقتصادی بیشتر از این بشه، بازم مردم از امام حسین دست میکشن؟ هاشا هاشا که ما از این راهی که شروع کردیم برگردیم حسین جان. یا با عبدالله، تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست دامن بدارمت. تازه وقتی مردم بعد 100 اگر از سر قبرم گذری، من کفن پاره کنم، زندگی از سر گیرم. در بین قبر هم دل من پای بست توست حسین جان. اسد مهدی قوام میفهمدن کار به اینجا که رسید صدای ناله ملکری بلند شد. ملکری تو دیگه چته؟ گوه شما دارید من فخ میفروشید، من بدبخت چی بگم؟ من جایزه سر بریده ابی عبدالله هم. خطاب شد ملکری آرام باش، در تو عشاق یا قرار میدیم که برای پسر فاطمه عین مادر جوان مرده گریه خواهند کرد. بذار این شهر با همه جای دنیا فرق داره، یه حال هوای دیگه تو مجالس این شهر حاکمه. ابی عبدالله دیدی بازم امسال اومدیم؟ تا زنده این فراموشت نمی کنیم آقا جون. اول خیمه ای که امروز تو کربلا برافراشته شد به امر آقا، خیمه اهل بیت آقا بود. همه اهل بیتشو جمع کرد تو خیمه. شیخ مفید می نویسد فنظر الیهم، یه نگاهی انداخت تو صورت اهل بیتش، فبکا بکا ان شدیدا، بلند بلند شروع کرد به گریه کردن. من میگم وقتی زینب نگاه کرد یاد عصر روز عاشورا افتاد. الهی هیچ وقت نبینی ناموس تو بردن تو بزم شراب. من برای مردا که روزه میخونم آقای افخمی اینا میگم، الهی هیچ وقت نبینی ناموستو یه مشتهر رو میدوره کردن. من یه سال برای آذریا منبر میرفتم، هیئت مکتب الحسین، شب اربعین یکی از اینا بلند شد وسط روزه، گفت آقا سوال کنم بیشین برادر من، الان وقت سوال نی، گفت نه الان وقتشه. تو لشکر دشمن زنم بود؟ گفتم نه. آقا این یه سیلی زد تو صورتش، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. گفتم چرا اینجوری میکنی؟ گفت آ شیخ، امام زمان ببخش من، اقلا تو بیا به من بگو پکی دست به زینب و بس. کی دست دای رقیه رو بس؟ کی نوامیس حسین سوار محملا کرد؟ ای روزگار. وقتی نگاه به عباس کرد یاد اون فرق شکافته افتاد، نگاه به علی اکبر کرد یاد اون بدن اربن اربا افتاد. بعد آقا امروز یه خاطره ای نقل کرد، فرمود 20 سال پیش در جریان جنگ صفین اومدیم به این سرزمین، خیلی بابام امیرالمومنین خسته بود، فرمود امشب رو تو این سرزمین بیتوته میکنیم. سرشو گذاشت رو زانوی داداشم امام حسن. همین یه چند لحظه بیشتر از خوابش نگذشته بود که با وحشت پرید و شروع کرد به گریه کرد. بابا چرا گریه میکنی؟ چی شد؟ پسرم الان که چشمام گرم شد دیدم این سرزمین تبدیل به یه دریای خون شده. قتلگاه دریای خون شد، شهم را خنجر بود شد. دیدم یه کسی تو این دریای خون داره دست و پا میزنه کمک میخواد، اما فریادرسی نداره. خوب نگاه کردم دیدم توی بابا، یا امیرالمومنین. یه خواب اینقدر به هم ادریخ، کجا بودی اون ساعتی که بین دوتا نهر آب بچت داد میزد اسخونی شربتن من الما لقد والله نشفت کبدی؟ مردم سیاه برتن کنید، شال ازا گردن کنید، حسین رسید کربلا، حسین رسید کربلا. میخوای نوه خون بشی یا نه؟ فریاد یا محمد، فریاد یا محمد. ای وای، زینب رسید کربلا، زینب رسید.